أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی از ولیعصر عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید ایام پرخیر و برکتی رو داشته باشید. این ایام رو که ایام پر سرور و پرخیر و برکت میلاد امام علی ابن موسی رضا علیه السلام سلطان و سریر ارتضاست، خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم با برنامه راه روشن، برنامه‌ای که بنا بود در اون به شبهات کسانی که با لباس شیعه میان و شبهاتی بر ضد شیعیان مطرح میکنن پاسخ بدیم. در برنامه هفته گذشته مقداری راجع به شبهه که از همین آقایان که چند ماه قبل مطرح کرده بود بسیار معروف شد و پخش شد که شیعیان تکفیری هستند و شیعیان تکفیر دارند، ما گفتیم در ابتدا ببینیم آیا واقعا آن چیزی که به عنوان تکفیر توسط شیعیان مطرح می شود این ادعا صحیح هست یا خیر، و آیا شیعیان هستند که تکفیری هستند یا بقیه مذاهب. پس ما دو سوال رو باید پاسخ می دادیم. سوال اول، آیا مذاهب غیر شیعه تکفیر فقهی نسبت به هم دیگر دارند؟ مثلا شیعیان رو بذاریم کنار، آیا حنفی نسبت به شافعی، مالکی، حنبلی تکفیر فقهی دارد یا ندارد؟ و در مرحله بعد آیا فتاوای شیعیان بر ضد بقیه مذاهب فتاوای تکفیری است یا غیر تکفیری؟ و هفته قبل به صورت مفصل آمدیم در مورد فتاوای تکفیری فرقه احناف صحبت کردیم. اینکه احناف آمدند حتی درون مذهبی گروه‌های حنفی رو تکفیر کردند. گروه دیوبند بریلوی رو تکفیر کرده و بریلوی دیوبند رو تکفیر کرده. اشعری‌ها و ماتریدی‌های حنفی معتزلی‌ها رو تکفیر کرده بودند، حنفی‌های معتزلی. عباراتی مطرح کردیم که احناف کل مذاهب غیر خودشون رو تکفیر کرده بودند. و بعد به صورت مفصل نسبت به تکفیر احناف برای مذهب شافعی فتاوای متعددی آوردیم که خود علمای شافعی گفته بودند و خود علمای حنفی که ما هم دیگر رو تکفیر میکنیم و حتی گفته بودند ازدواج کردن با شافعی به این دلیل که کافر است جایز نیست. خب بعد از اون مرحله مقداری از تکفیرهایی که در مورد مالکی ها بود مطرح کردیم، اما الان دو تا عبارت دیگه در مورد ارتباط بسیار خوب احناف با مالکی ها مطرح بکنیم. عبارت اول در کتاب ترتیب المدارک و تقریب المسالک آقای یحصبی اندلسی آمده است. میدانید وقتی اصطلاح کوفی رو به کار میبرند، کوفی یعنی حنفی، و وقتی اصطلاح مثلا مدنی رو به کار میبرند یعنی اهل مذهب امام مالک، میاد میگه و کان الظهور فی دولت بنی عبید لمذهب الکوفیین، در دوران بنی عبید قدرت برای مذهب کوفی ها بود، لموافقت ایاهم فی مسئله تفضیل، اینها با اونا در مسئله تفضیل با هم هم نظر بودند. فکان فیهم القضاء، حنفی ها قاضی شدند، به ریاست رسیدند. بعد میاد مطرح میکنه میگه و اخرجوا اضغاثهم عن المدنیین، کینهاشون رو نسبت به مالکی ها نشون دادند. فجرت علی المالکیه، دقیقا تصریح کرده مدنی ها یعنی مالکی ها، بر مالکی ها در اون دوران محنون، سختی خیلی زیاد بود. حنفی نه، مثلا نیست که حالا اگر اینجا حنفی باشن به شیعه ها سخت بگیرن، نه، حنفی ها به خود مالکی ها هم سخت گرفته بودن. ما تکفیر شوافع توسط احناف رو آوردیم، حالا میگه مالکی های بیچاره هم از دست احناف اینها روز خوشی نداشتند. تو وقتی که قدرت دست احناف بود بسیار سختی میکشیدند. خب این یک عبارت. عبارت دیگری در کتاب البدایه و النهایه مطرح کرده در مورد یکی از علماشون در جلد 12 صفحه 175 عبارت رو بیارم و به اذانشون بدم. البدایه و النهایه ابن کثیر، بله، جلد 12 صفحه 175. محمد ابن موسی ابن عبدالله بلاشاغونی ترکی حنفی که راجع به او در جلسه قبلم صحبت کردیم و اینکه شافعی ها رو تکفیر کرده بود و کان مبغضا لاصحاب مالک ایضا، همون طور که با شافعی ها دشمن بود با مالکی ها هم دشمن بود. این نیست که اگر مذهب حنفی حالا مثلا یک حکم مذهبی بود که قدرت پیدا کرد دیگه اهل سنت در نزد اونها در آرامش باشن، نه، میگفت اگر من ولایت داشته باشم از شافعی ها جزیه میگیرم، با مالکی ها هم دشمنی میکرد. این راجع به مذهب، ارتباط خوب مذهب حنفی با مذهب مالکی. اما بریم سراغ ارتباط مذهب حنفی و مذهب حنبلی. خب یکی از افرادی که حنبلی بود آقای به اصطلاح ابن تیمیه هستی که معروف به حنبلی بودنش. من حالا قبل از او عبارتی رو مطرح کنم از اون مهمتر است، تکفیر گروه های زیادی از حنابله. این رو در کتاب امام اهل الحق ابوالحسن الاشعری آورده. در این کتاب صفحه 73 نویسنده کتاب از علمای معروف حنفی است، از دکتر عبدالقادر محمد الحسین، کتابی داره به نام امام اهل الحق ابوالحسن الاشعری، کتاب و در دارالمشرق للکتاب این کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب در صفحه 73 اگر بتوانم بیارم پره، میاد راجع به مذاهب مختلف و اتباع امام اشعری صحبت میکنه. و اما اصحابه و اتباع و طریقتی من اهل المذاهب الفقهیه، در بین مذاهب فقهی کدام یک طرفدار اشعری هستند؟ فکافت المالکیه، همه مالکی ها اشعری هستند، چون که مذهب امام اهل مدینه است و مدینه ینفی خبث اهل البدع، کثیفی های اهل بدعت رو از خودش دور میکنه، کما قال العلماء. به همین دلیل اهل مدینه اون زمان همه چی بودن؟ اشعری شدن. و 3/4 شافعی ها و 1/3 حنفی ها و فضلاء الحنابله و اهل فضل های حنبلی اشعری هستند. چند نفرن؟ خیلی محدود، شاید عدد انگشتان دست هم نرسه. اما باقی الحنفیه من اهل سنه، بقیه احناف چی؟ نه، اونها ماتوریدی هستند و ماتوریدی خیلی شبیه اشعری است، جز یک فرقهای اندکی. و هو و الاشعری امام اهل سنه، او و اشعری امام اهل سنت هستند. خب غیر این چی؟ باقی حنفی ها معتزلی هستند، باقی شافعی ها معتزلی هستند، باقی حنابله چی؟ باقی حنابله معتزله هستند؟ نه، غیر از اون فضلایی که چند نفر هستند، باقی حنابله همه مجسمه حشویه هستند. این نویسنده حنفی میگه غیر از اون چند نفر حنبلی که اشعری هستند، بگرد ببین چند تاشون اشعری هستند، شاید تو کلشون عرض کردم به عدد انگشتان دست نمیرسه. باقی همه مجسمه و حشویه هستند و این اصطلاح یعنی تکفیر، مجسمه بودن یعنی تکفیر. پاورقی هم میان مطرح میکنه، پاورقی شماره 2، عقیده امام احمد والتی علیها فضلاء الحنابله، اون چیزی که اهل فضل از حنابله برش هستند، ابن جوزی در کتاب کتاب خودش آورده دفع شبهه تشبیه به اکف اهل تنزیه، و فرقی بین عقیده او و عقیده امام اشعری نیست، هر دو از یک چرا گرفته شدند. و در این کتاب اون اومده گفته خود احمد هم عقاید تجسیمی که بعضی از منتسبین به او دارند رو گفته نه من قبول ندارم. بنابراین میاد میگه اگر کسی از حنبلی ها اشعری نبود اهل تجسیم است و اهل تجسیم کافر هستند طبیعتاً. نیش کسی میگه آقا مجسمن ولی کافر نیستن، نمیشه مجسمه باشه حشویه باشه ولی کافر نباشه. پس اینم یک تکفیر بسیار بزرگ توسط یک عالم حنفی برای کی؟ برای گروه های مختلف سلفی. اما در همین راستا ما یک کلیپ هم داریم، اگر از آفهم کلیپتون آماده هستش، یک کلیپ هم داریم از یکی از علمای سرشناس اهل سنت ایران که آمده راجع به سلفی ها و اتباع احمد ابن حنبل صحبت کرده. حالا ببینم ممکن هست یا نه این کلیپ رو ببینید. تا فرمان من صدا ندارم، تا فرمان
این داده علامه زینوین علامه قدر فلا علمانی جنگی برای این حضرت این حضرت آیشان خوب تو بودشن تردید کتا زبردست با قاعده و ایشان آوازه نیستی که شان اصلاح به سلف آشان هیچ علاقه نیستی بکلی ارتباطی نیستی بلکه شان کیا مجسمه روحی در دنیا که برای خدا یا تجسیم قائل بیشن شان قائلن که خدا نعوذ بالله مثل یک انسانی بر بالای عرش نشسته، عرش خدای نشستگاه کرسی های قدمگاه علی عز بالله و الله فانا مثل کرسی یرن جنگی سر عرش ها نشسته چون یک انسانی دوره جسمی اداره هست بلکل اصاف این اطینه همکین نوشته به کتابان کلوکا آوازه ها کسی این چیزان آنی خیلی تربیت دارن بلکل اصاف این نوشته که سلطی شاید نام زورده سلطی کتن برای فریب مردم، یعنی کنی مردم فریب برای شان سما سلط صالحین عقیده مردم هم یه جمله چلی یه فریبی جمله، یه جمله سیاسی، جمله فریبی، یه کلمه ایک استعمال کتاوت آده علمت هم ورنہ عقائد شن پوری مجسمه هم یہ برای خدا تشتیم قائل هم بلکن، دست فاضی قائل هم اللہ تعالی شان بسر عرش ہم چنیش تک انسان بسر تحت ہندی کرتی اس طرح پالا نہیں ہے لیکن آیا ہوئی ہے وہ ایسی تبلیغ کنا آئی شان پلوردر وہاں بھی سراتاً ہم نیش تکی آیا کہتا مذاہب اربعہ تمامی مشرک دانا ساری مذہب والان مشرک دانا حتی نیش تکی ظاہر نہ کنا بل قلب شنی بالکل امام ابو حنیفہ یا مشرک دانا، امام شافعی مشرک دانا، امام احمد مشرک دانا، امام کہتے ہیں مالکہ مشرک زانہ ان پیروان تمام مشرک قرار دیا سب نوشتہ میں کتابی سے آگ آیا ان جواباً ہیں نوشتہ ان اقیدان ہیں نوشتہ کما سوان نقل گری بلکل مدلل نوشتہ ہیں دینوا چوبشتہ بدرہ چوبشتہ پرانیا چوبشتہ اشان ان کلمات ہم نقل اشتہ موقع آیا جب ان کتاباں کلی خوبی نوشتہ نوشتہ کہ اصلا شان کہتا میں علماء تمام کہتے آیا مشرک گوشتہ علامہ ابن کثیر پہنگی مردم، ابن حجر اسقلانی پہنگی مردم، ملا علی قاری پہنگی مردم، یہ تمام آنا وہ آوازہ کہتے ہیں ہمیں آیات بارہ ہم بحث کرتا ہوا اللہ علیہ وسلم بردست کے یہ مردان نظریہ خیلی پاسد ہے فقط آئیشی سیاسی مذہبی تلوکر مردمان جمع آوری بکنن کہ نمدر جلبی بکنن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بگرن تر روان چونکہ یہ آغاؤں کے خدمات سنچکیں ہاں برائے مردموں نے پریب دے گا یہ ہنکی مسئلے کی پھر بچارے وقتی کی سل لیے سل کو سل اللہ مناسبی تھی آسنے تو بعد از راز نیازہ تو بچارے شاہدن شاہدن دوست با باقا جاتا گرمی میزی بندی هم که نتشان اینجا رو بایدن بندی که دیگر آدم در آن ورد در بو بایدن در اون آنجا خلاصه ای عقیده بانکشان پخش بودتا ما هم رفت در بارها دومین جند مناظر سهرمین شریکینا اندنان اندنان دستورا مرماره خدای لهم لله استقرار علی الارشان اهل سنت و انتماعات نجدیم یہ مردان چلی تاویل قائل نہ اصلا بکندی کے در آیاتا ما تاویل قائل نہیں ما متحوزین ہیں بزرگ مندہ تقویز ایک سلب تاویتا آواز انوشتہ کا تقویز ہم پہنکشان نہیں سا وہمی ترکیبہ تاویل اکان رد کرنے گلت ہی ملکل بلکہ اہم ارمعہ ہر چاری امامہ بلکہ صحابہ بلکہ ابن عباس آزمر دست وردسی صحابہ اچھ تاویل ثابت ہیں اہل تاویل بلکل رد کرنے اہل تاویل درمس رہے اشعری درمست لکن، ماتریدی درمست لکن، برچه کامیشه شام مؤولین هست، هم مؤولین هست درمست لکن هست. اما اگر تو، چیزی دکن، تو بینوشتر، اون احضوری مرده هست، صاحب البیتی ادراب مرده هست. فراسن یا قائد، اهل سنت و جماعت عقیده نه هست. ثم استوى على العرش، الله تعالی بالا عرش جلیل مهاش، نه العیاذ بالله. خدا جسم داری سر تحت نشتر، قادن سر کرسیاں قدم داهم دی. نعوذ باللہ من ذلک بلکہ بگوشے ثم استوى على العرش بعد از شک اللہ تمام کائنات پیدا کو بعد از شک اللہ تعالی اتی غلبے قدرت و تصرف برائے کائنات امور انتظام آئیے کجا جاری کو بسر عرش جاری کو من اللہ تعالی مرکز اصدار احکام ما لکم من دونه من ولی ولا شک افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعلمون يدبر الانتظام قرارا اي قدرته الله تعالى مدبر قانون سازمان تدبير كننده نظام جديد كننده نظام عالم عالمين هماري ذات مقدسه البتہ فرشتیاں آئی معمور انتظامیاں آئی کارخانے کو کا تصویر اجنے ہمان کاران انجام دے ہیں ایک اصل قدرت ہمائیو چکے
خوب ملاحظه فرمودید صراحتاً میگه اینها سلفی ها مجسمه هستند ما اصلا کاری به این که آیا استدلال او صحیح هست یا غلط نداریم اصلا وارد این بحث نمیخوایم بشیم فقط میخوایم مطرح کنیم که هستند در بین علمای احناف کسانی که حنابله را که حالا قسم اساسشون سلفی ها هستند اونها رو تکفیر میکنند و تکفیر هم تکفیر فقهی است اینکه کسی را مجسمه بدانی یعنی او رو شما از دین خارج دانستی پس دومین مطلبی که ما ارائه کردیم از یکی از معاصرین بود عبارت دیگری من برای عزیزان مطرح بکنم این رو از آقای خفاجی مصری خدمت عزیزان بیارم که در کتاب خودش نسیم الریاض این رو مطرح کرده پی دی اف نسیم الریاض در اینترنت در خیلی از سایت ها موجوده از جمله در سایت ایشیعه.ir که صراحتاً آورده فتوای او رو مطرح میکنه اون میاد ذیل بعضی از روایاتی که احناف مطرح کردند صحبت میکنه از جمله اونها اینه وجه و کراهت مالک له میگه نگید میریم زیارت قبر پیغمبر بگید میریم زیارت خود پیغمبر در این کتاب صفحه 100ش جلد 5 نسیم الریاض شرح شفای قاضی عیاض جلد 5 صفحه 100 میگه نگید مالک میگفت نگی میریم زیارت قبر پیغمبر بگید میریم زیارت خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و گفتن زیارت قبر رو مکروه میدانست ببینید چقدر یک عالم سنی قوی زده سلفی ها صحبت میکنه روایت بعدی که مطرح میکنه اشتد غضب الله تعالی علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد میاد میگه این روایت رو که اصلا ما با چند متن داریم اینجا قبور انبیائهم آورده اما تو بعضی از متن‌ها لعن الله اليهود و النصارى آمده که جالب اینجاست اونم صحیح میدونن. بعد خودش اشکال میکنه، میگه خب مگه پیغمبر مسیحی‌ها مرده که روش قبر ساخته باشن؟ مگه حتی عیسی مرده؟ مگه مسیحی‌ها اعتقاد دارن عیسی مرده قبر داره روش مسجد داره؟ بعد میاد میگه وعلم ان هذا الحديث هو الذي دعا ابن تیمیه و من تبعه که ابن القیم الى مقالته. این حدیث بود که سبب شد ابن تیمیه و اتباع او مثل ابن قیم این نظر رو پیدا بکنند. کدام نظر؟ مقالته شنیعه التي کفروه بها، همون حرف زشتی رو زد که به خاطر اون حرف زشت تکفیرش کردند. یعنی میگفت نباید بری زیارت قبر پیغمبر، به خاطر این علما تکفیرش کردند. یک عالم حنفی میاد اینطور میگه وصنف فی السبکی مصنفا مستقلا، در یک مصنف مستقلی کتاب مستقل نوشته. خب این راجع به اصطلاح عبارتی که ما مطرح کردیم در مورد تکفیر ابن تیمیه. عبارت دیگری که برای شما بزرگواران بیاریم در کتابی است به نام خواطر حول الوهابیه، آقای محمد ابن احمد ابن اسماعیل مقدم کتابی تألیف کرده. در این کتاب آمده خاطراتی در مورد وهابیت آورده. وهابیا با چه مشکلاتی در باب تبلیغ خودشون مواجه شدند، چه زحمتهایی کشیدند، چه کارهایی کردند که توانستند دین رو پخش بکنند. بعد در اونجا میاد در صفحه 45 این کتاب، صفحه 44 و 45، حالا من اول کتاب رو بیارم بزرگواران ملاحظه بکنند در سایت آرشیو. بله، خب در این کتاب آمده و به صراحت تعریف میکنه ماجراهایی که برای این کتاب خواطر حول الوهابیه، ملاحظه میکنید، اعداد محمد اسماعیل المقدم عفا الله عنه دار التوحید للتراث اسکندریه. در این کتاب در صفحه 45ش که میرسه میاد عبارتی رو مطرح میکنه در مورد یکی از علماشون که این عالم در شمال غرب ایران زندگی میکرد، در شمال شرق ایران، در منطقه‌ای که احناف هستند. ففی ولایت قازان الروسیه، در ولایت قازان روسیه، شیخ علامه محقق عبدالنصیر ابو النصر ابن ابراهیم ابن قورساوی متوفای 1227 متبعا لمذهب سلف، از مذهب سلف تبعیت میکرد، مجافیا لما احدثه الخلف، با بدعتهای خلف مخالف بود، یظهر عقیدته و مذهبه، عقیده و مذهبش رو پخش میکرد، دون مبالات من لکثرت الجهال و المقلدین و الجامدین، کاری به حرف یا زیاد بودن جاهلان و مقلدین و جاهلین نداشت. خب و عندما سافر الى بخارا سنه 1223، وقتی به بخارا سفر کرد در سال 1223 و جاهر به مخالفت البدع و خیلی صریح با بدعتا برخورد کرد و دعا الى العمل بالکتاب و سنت، دعوت به رفتار بر اساس کتاب و سنت کرد، قام علیه علماء و بخارا، علمای بخارا بر ضد او قیام کردند و کفروه و او رو تکفیر کردند و رفعوا امره الى الامیر و ماجرا رو به امیر حیدر ابن معصوم بخاری بردند و حرضوه على قتله و او رو تحریض کردند که باید او رو بکشی و دعاه الامیر، امیر او رو خواست و جمع العلماء المذکورین، علما رو جمع کرد، مناظری رخ داد، فحکم و به ابتدای حکم کردن که او بدعت گذاره، بل به کفره، گفتن کافره. وجوب قتل این لم یرجع عن مذهبه، اگه از مذهب وهابی بر نگرده باید کشته بشه. فلما رعا الله خلاص منه ولا مناس الا به توبه و رجوع عن مذهبه، وقتی دید هیچ راه فراری جز رجوع از مذهبش ندارد، از هر توبه فی ظاهر عن مذهبه، تقیه کرد. حنفیار هم این آقا کافر میدونست، تقیه فقط از کافر جایزه دیگه در نظر اینها. این آقای حنبلی سلفی از نظر احنا، از نظر خودش ظاهرا توبه کرد، و فی الحقیقه تاب اما یجب منه التوبه، در واقع از اون چیزایی که باید ازش توبه میکرد برگشت، یعنی همون مذهب احناف و اینها. و قرأ متن عقاید نصفیه من اولی الی آخره، متن عقاید نصفی رو که خلاصه خیلی نابش اعتقاد دارن از اول تا آخرش خوند. و قال ان معتقده او هو هذا، گفت این اعتقاد منه. گفتن نه اینطوری نمیشه، دستور دادن همه کتاباشو آتیش زدن. بعد یک نفری آمد ماجر رو شرح داد، گفت هر کسی هم از این کتابی دستش باشه به دارالقضا نیاره خونش حلال است، نه فقط خودش. دقت کنید، احناف نه فقط یک سلفی رو تکفیر کردن، یک حنبلی رو، گفتن هر کسی طرفدار این باشد خونش حلال است. تازه با همه اینا که این توبه کرد، امیر اون منطقه، امیر حنفی اون منطقه نادم بود که چرا نکشتش، کاش میگفتم میکشتمش با اینکه توبه کرده. این چه وضعیتیست که احناف سر بقیه مذاهب آورده بودن. آقا با شیعه ها نبوده ها، فکر نکنید احناف با شیعه ها بد برخورد کردن، نه آقا این آقا سلفی بوده. نمونه دیگه، و فی الهند بلغ کثیرا من علماء السنه کل ما قیل فی حق الشیخ و دعوته فبحثوا و تثبتوا و تبینوا فظهر لهم ان الطاعنین فی مفترون لا امانت لهم. در هند گروهی از اهل سنت که همون سلفی های هند باشن تحقیق کردن بر ضد محمد ابن عبدالوهاب، خیلی دروغ گفتن. و قاد الحرب علی الدعوت السلفیه فی الهند احمد رضا بریلوی. احمد رضای بریلوی رهبر دشمنی با سلفی ها بود. خب آقای حنفی بوده، کتاب نوشته الکواکب الشهابیه فی کفریات الوهابیه، کوکب ها ستارهایی که شهاب هست، شبیه شهاب هستند، در کفریات وهابی. بعد جالبه میگه ان الطائفه الوهابیه ثبت کفرهم به آلاف الوجوه والاسباب، وهابی ها کفرشون با هزاران وجه و سبب ثابت میشه. ان الوهابیین مرتدون و منافقون لانهم یتظاهرون بالاسلام و بالشهاده، اینا مرتد هستن، منافق هستن، تظاهر به اسلام و شهادت این میکنن. وهابی ها از شیطان بدتر هستن، ارزل من ابلیس و افسد و من و اضل، اینا از ابلیس بدترن، گمراه دارن. بعد میاد میگفت وهابیین اخبث و ازر من الکفر الحقیقیین من الیهود والوثنین و غیرهم، وهابیا از یهود و نصارا بدترن. راجب ابن تیمیه میگفت ابن تیمیه دین رو نابود کرده بود، مبتدع گمراه بود، شوکانی ناقص العقل بود و حرفهای دیگری که او بر ضد آقایان به اصطلاح سلفی و حنبلی میزد. خب ملاحظه میکنید این تکفیرها و مطرح میکنه اتفاقات متعدد. و حتی جالبه میگه شیخ احمد ابن عرفانی که شهید شد، حنبلی بود و سلفی، این آقا وقتی مخالفت کرد با بدعتها و خاص با انگلیسی ها به جنگه و با سیک هایی که از طرف انگلستان قدرت داشتند، بقیه مسلمون ها بهش خیانت کردند، گفتن تو کافر هستی، تو وهابی هستی، و بهش کمک نکردن و این آقام به دست انگلیسی ها کشته شد. چرا کشته شد؟ چون که آقایان احناف فتوای تکفیر اینها رو صادر کردن، اونها رو منافق دانستن، بهشون کمک نکردن. خب این هم یک عبارت دیگه در مورد تکفیری که برای احناف صورت گرفته و ما نسبت به اونها زیاد داریم. عبارات دیگری که در مورد وهابیت آمده. آقای احسان الهی ظهیر کتابی داره البریلویه، البریلویه عقاید و تاریخ. احسان الهی ظهیر خب خودش سلفی تند بود، خیلی حتی ضد شیعه ها و احناف و بقیه همه کتاب نوشته. کتابی داره البریلویه عقاید و تاریخ، در این کتاب صفحه 196 میاد مفصل میگه این بریلوی ها ما رو تکفیر کردن، از جمله وهابی ها کافر و مرتد هستن و من صلا علیهم فقد کفر. اگه یه وهابی مرد اومدن دفنش بکنن، شما بر اون وهابی کافر نماز بخوانی، فتوا داده که تو هم مثل همون کافر میشی، چون نماز حکم خاص مسلمان هست، تو حکم خاص مسلمان رو بر کافر تطبیق دادی، میشی کافر. پس ما دیدیم احناف شوافع رو تکفیر کردند، حنابله رو تکفیر کردند، مالکی ها رو باشون درگیری های شدید، فتنه های متعدد داشتند، خودشون درون مذهبی تکفیر داشتن. خب اینا بوده. اما بریم سراغ عبارت هایی که راجع به تکفیر زیدی ها توسط احناف آمده. ما اصلا سراغ تکفیر شیعه نمیخوایم بریم، شیعه اثنا عشری کاری نداریم، اینو شیعه اثنا عشری تکفیر کردن نکردن، ما میخوایم بگیم شما به خودتون هم رحم نمی کنید. خب آقا شما زیدی ها رو نزدیکترین مذهب به اهل سنت میدانید، زیدی ها رو با امام ابو حنیفه نزدیک به هم میدانید، میگید امام ابو حنیفه فتوا به دفاع از امام زید داده، درسته؟ در الفتاوی الهندیه جلد 2 صفحه 264 میاد مطرح میکنه و یجب اکفار و زیدیت کلهم، باید همه زیدی ها رو کافر دانست. چرا؟ فی قولهم انتظار نبی من العجم ینسخ دین نبینا. زیدی ها میگن ما منتظر یک پیغمبر ایرانی هستیم که دین پیغمبر ما رو نسخ میکند. خب آقا اینو شما از کجا آوردی؟ در کجا همچین عبارتی آمده که خلاصه زیدی ها اعتقاد دارن یه پیغمبر ایرانی میخواد بیاد و دین ما رو نسخ میکنه؟ کجاست؟ نگفتن، فقط زیدی ها گفتن. همینطور آقا شیعه های اثنا عشری اعتقاد دارن به خان الامین، کدوم کتابشون؟ نه اعتقاد دارن. اگر از ما سوالی میپرسن، من یادم میاد چند سال قبل یک مسئله یا سلفی ها مطرح کردن، خیلی سر و صدا که آی آی احناف میدونید شیعه ها در مورد امام اعظمتون چی میگن؟ چی میگن؟ گفتن امام اعظم اعتقاد دارد که روی نجاست میشه سجده کرد. خب چند تا از مؤسسات فرستادن که آقا این فتواشو از کتابای احناف در بیارید، چون داره فتنه میکنن، این شرفی ها دارن فتنه میکنن، باید فتواش بیاد و مشخص شه آیا واقعا همچی حرفی زده یا نزده، آیا علمای شیعه که همچی فتوایی رو نقل کردن دروغ نقل کردن یا راسته. ما رفتیم و یه ساعت دو ساعت کشیم و چند تا فتوا گذاشتیم رو سایت، مقالش الان هست موجوده. خب شما که میگید شیعیان میگن خان الامین کافر هستن، خب بیا نشون بده. شمایی که میگید زیدی ها اعتقاد دارن یه پیغمبر عجمی میخواد بیاد و به خاطر همین ما تکفیرشون میکنیم، پیغمبری میخواد بیاد دینشون میخواد نسخ بکنه، خب نشون بده این رو کجاست؟ همین چیزی دارید شما؟ یه کتاب زیدی ها رو بیار که اعتقاد دارن پیغمبر عجمی میخواد بیاد، فقط راحت تکفیر با دروغ. حالا کاش تکفیر با مثلا اون تکفیره که برای وهابی ها میگیم که به هزار دلیل کافرن، بعد دلیل رو یکی میاره. خب این کجاست؟ این کجای کتابای زیدی هاست؟ یعنی متاسفانه یک سری مسائلی در کتاباشون هست، تکفیرهای عجیب و غریب. بعد متاسفانه یک نفری پیدا میشه میگه بله شیعه تکفیری هستن. مثلا مشخص این آدم نگاه نکرده به کتابای بقیه، نمیدونه کتابای بقیه چی اومده. خب ما پرونده احناف رو میبندیم، میریم سراغ گروه بعدی اهل سنت، یعنی گروه مالکی ها. ببینیم مالکی ها هم تکفیر دارن یا خیر. اما قبل از اون اگر اتاق فرمان آماده هست، یک میان برنامه ببینیم و بعد خدمتتون خواهیم بود.
نور باشد سایه ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلام جان به بازار محبت بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ عرشیان خورشید رخسار شما امام رضا. سرخط آزادی خلق است در دست کسی که از دو عالم پا کشید و شد خریدار شما. نی عجب گر با همه خاری عزیزم کرده، از ازل بودن زر پروری کار شما. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درم، غلام و نوکرم، مران از در مرا به زهرا مادرت رضا جانم، رضا رضا جانم، رضا رضا
خب استفاده کردیم از این میان برنامه بسیار زیبا، دلها رو روانی مشهد رضا کردیم. بحث در مورد تکفیرهایی بود که مذاهب اهل سنت نسبت به همدیگه و به نسبت به غیر شیعیان انجام دادن. تکفیرهای احناف رو بخشش رو مطرح کردیم، مثلا جنگ ها مانده، حالا انشاءالله جنگ هایی که نسبت به اهل سنت داشتن، کشدارهایی که از همدیگه داشتن، اونها رو بعدا مفصل مطرح میکنیم. چند جلسه فقط همونها رو باید گفت، اما الان فقط فتاوای تکفیری. مذهب دومی که ببینیم سراغش طبق ترتیب زمانی مذهب مالکی است. ببینیم آقایان مالکی چه کسانی تکفیر کردن. خب تکفیر از زمان خود امام مالک نسبت به خود امام ابوحنیفه شروع شده، یعنی بی جد نبود که ما اون دشمنی رو از احناف نسبت به مالکی ها دیدیم. کتاب از سنه احمد ابن حنبل در صفحه 197، از سنه عبدالله ابن احمد، در این کتاب، کتاب السنه للامام ابی عبدالرحمن عبدالله ابن امام اهل سنه احمد ابن محمد ابن حنبل، در این کتاب در جلد اولش، حالا اون که من دارم در قسمت دومشه چون من فایل پی دی افش رو پاس کردم، در صفحه 297 این کتاب، صفحه 197 کتاب، خب من اینو باز کنم که دیگه سریعتر مستقیم بره به صفحه مربوطه، در صفحه 197 کتاب خودش میاد و عبارتی رو از آقای امام مالک در مورد ابو حنیفه مطرح میکنه. میگه آقای امام مالک یک حرف بسیار بدی در مورد ابو حنیفه زد. حالا چی گفته؟ معلوم نیست، نمیگه چی گفته، فقط میگه یک حرف بسیار بدی زد و بعد از او تازه میگه تکفیرش کرد. صفحه 197 این کتاب میاد مطرح میکنه عبارت رو به این صورت که بله شماره اگر باش پیدا کنم دقیقش رو عذر میخوام. خب حالا عبارت رو من از کتاب دیگری فعلا بیارم، از کتاب المتکلمون فی ابی حنیفه نشر الصحیفه فی ذکر الصحیح من اقوال ائمه الجر و التعدیل فی ابی حنیفه. صحیح هایی که ائمه جر و تعدیل در مورد ابو حنیفه نقل کردن رو مطرح میکنه. محدث دیار الیمنیه ابی عبدالرحمن مقبل ابن هادی الوادی، دیگه آقای شیخ مقبل نفر میشه گفت اول رجال معاصر، این آثار 1422 از دنیا رفته. در این کتاب که مراجعه میکنید نشر الصحیفه فی ذکر الصحیح من اقوال ائمه الجر و التعدیل فی ابی حنیفه، در این کتاب میاد در صفحه 300 و بله در اواخر کتابش میرسه به امام مالک. نوبت به امام مالک که میرسه میگه مالک ابن انس حرفهای بسیار تندی در مورد ابو حنیفه داشته و این فتاوا با سند صحیح نقل شده. از جمله اونها بله اینجاست عبارت ها، مالک ابن انس قال عبدالله ابن احمد رحمه الله فی السنه جلد 1 صفحه 199 سمعت مالک ابن انس ذکر ابا حنیفه فذکره بکلام سو، یه حرف خیلی بدی هم در موردش گفت و بعد از او گفت کاد دین، ابو حنیفه دین رو نابود کرد. و من کاد دین فلیس من الدین، کسی که دنبال نابود کردن دین باشه جزو دین نیست، اصلا مسلمان نیست. یعنی تکفیر امام ابو حنیفه توسط کی؟ توسط امام مالک. اینو من شیعه نقل میکنم، اما من عذرخواهی میکنم از ازان اهل سنت، اما این رو آقای مقبل ابن هادی الوادعی از عبدالله ابن احمد در کتاب از سنه خودش نقل میکنه. از کی؟ از مالک. عبارت بعدی میاد میگه قال مالک ادا العزال الهلاک فی الدین، بدترین دردی که قابل درمان نیست هلاک شدن در دین است و ابو حنیفه همون داء عزال است. منصور میگه احمد ابن حنبل در عللش نقل کرده سمعت مالک ابن انس و ذکر ابا حنیفه فقال کاد الدین. احمد از ابو حنیفه نقل، از مالک اینم که وقتی سخن از ابا حنیفه شد گفت کاد الدین، دینو نابود کرد. دو بار گفت کاد الدین، کاد الدین. باز عبارت دیگه کاد الدین و من کاد الدین فلیس من اهله، میگه همه اینا با سند صحیح ها، یکی دو تا نیستش، همه اینها رو با سند صحیح نقل کرده. باز عبارت دیگه از امام مالک اگر ابو حنیفه با شمشیر بر امت خروج میکرد بهتر از این بود که امت قیاس رو در بین اونها پخش کرد. و دوباره شخص دیگری میگه شنیدم که گفت کاد الدین، کاد الدین. عبارت دیگه و من کاد الدین فلیس له دین، اصلا دین ندارد. و عبارات دیگه همینطور، عبارات های مختلفی از امام مالک بر ضد امام ابو حنیفه مطرح کرده. خب پس اولین تکفیر در مورد احناف رو ما از خود آقای امام اعظم، آقای از امام مالک، امام اهل مدینه باید مطرح بکنیم. عبارات در اینجا عرض کردیم در کتاب از سنه عبدالله میاد شماره صفحه شماره 292 صفحه 199 حدثنی منصور ابن ابی مزاحم سمعت مالک ابن انس. من اینو از سایت نشون میدم که همه بتونن پیدا کنن، یعنی آجا کتاب داری شما پیدا نمیکنید، نه تمام اینها در اینترنت موجوده. از مالک ابن انس شنیدم که فذکره ذکر ابا حنیفه فذکره به کلام سو، خیلی بد در موردش گفت و بعد گفت کاد الدین، این دین رو داشت نابود میکرد. و من کاد الدین فلیس من الدین، کسی که دین رو از بین ببره خودش اصلا در جزو دین نیست، نمیشه که مسلمان باشه دین اسلام رو از بین ببره. خب شماره 292 نظر آقایان محقق کتاب در موردش چیه؟ 292 رجاله ثقات، راویاش ثقه هستن. خب ما چیکار بکنیم همچین عبارتی رو که تکفیر است؟ ما اصلا کار نداریم به شخصیت ابو حنیفه و امام مالک و اینا، هیچ این حرفا کار نداریم. ما میخوایم بگیم آقا یعنی که میگید چیه مذهب تکفیر است، خبر دارید در مذهب مالکی امام اعظم اونها امام مالک امام اعظم احناف رو تکفیر کرده؟ این رو شما متوجهش هستید؟ میدانید چه بلایی بر سر همدیگر آوردن با این تکفیری ها، با این تکفیرهاشون؟ خب این اولین عبارتی که ما از اولین امامشون مطرح کردیم. اما عبارت دیگری است که در الکامل فی التاریخ آمده، همون طوری که احناف وقتی قدرت پیدا کردند پوست از سر مالکی ها کندند و نذاشتند مالکی ها در مذهب خودشون باشند، برعکسش هم هست. در الکامل فی التاریخ جلد 8 صفحه 89 راجع به معز ابن بادیس میگه اول من حمل الناس به افریقیه علی مذهب مالک. معز ابن بادیس اولین کسی است که در افریقا مردم رو دعوت کرد یا مجبور کرد، مجبور کنیم بگیم مجبور کرد بگیم بهتره، مجبور کرد مردم رو به قبول مذهب امام مالک. خب مگه اونا چه مذهبی داشتن؟ و کان الاغلب علیهم مذهب ابی حنیفه، اغلب اونها حنفی بودند. آمد اجبار کرد احناف رو که باید شما مالکی بشین، دین مالک این مذهب مالک مذهب ابو حنیفه، من قبول ندارم مذهبش باطله، باید بیاین مالکی بشین. واگه مذهبش درست میدونست که نباید گفتش که خلاصه بعد شما مالکی بشین، گفت شما مذهب داریم ما مذهب داریم. الان در ایران شیعیانی که میگن آقا مذهب شما صحیح نیست، نمیگن اجبار کنید مثلا شافعی رو حنفی رو بر اینکه باید مذهبش رو تغییر بده. اون زمان یک مالکی میگفت باید چیکار بکنیم؟ بیاییم مذهب احناف رو تغییر بدیم و خلاصه مالکی حنفی همه احناف بیان مالکی بشن. شبیه همین عبارت رو در کتاب‌های دیگری از جمله وفیات الاعیان مطرح کرده، میاد میگه و انهو به افریقیه اظهر المذاهب فحمل المعز المذکور جمیع اهل المغرب على التمسک به مذهب الامام مالک ابن انس رضی الله عنه. او بود که همه رو مجبور کرد بعد بیان مالکی بشن و حسم مادت الخلاف المذاهب، دعوای بین مذاهب رو از بین برد و استمر الحال فی ذلک الی الان، و تا الان هم این طور است. ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 30 صفحه 72 آورده میگه و کان مذهب ابی حنیفه ظاهرا به افریقیه، مذهب ابی حنیفه از همه بیشتر تو افریقا پخش بود. الان که تو هند و پاکستان اینا هستن جمعیتشون زیاده، اگه اونجا بودن دیگه چی میشد؟ فحمل المعز اهل مملکتی الاشتغال بالمذهب به مذهب مالک، وادار کرد اهل مملکتش رو که بعد شما برین مالکی بشید. و حسم مادت الخلاف المذاهب، نزاش بین مذاهب دعوا پیش بیاد. در طبقات الحنفیه میان ازش بد میگن، میگن نه این آدم بود که این کار انجام داده، جوره ماها رو گرفته. فحمل المعز المذکور و کان مذهب ابی حنیفه رضی الله عنه به افریقیا اظهر المذاهب، از همه رایج‌تر مذهب احناف بود و این آقای معز ابن بادیس آمد و همه رو وادار کرد که بعد چی بشن؟ همه باید مالکی بشن. در الجواهر المزیه الطبقات الثانیه فی تراجم الحنفیه جلد 1 صفحه 64 و دیگر کتب راجع به این قضایا و ظلم هایی که به قول احناف بر اونها روا داشته شده مطلب آمده. خب جالب اینجاست، وقتی که ما میاییم و صحبت ها رو از طرف مالکی ها نگاه میکنیم، مالکی ها خیلی خوشحال از این قضیه. از طرف احناف نگاه میکنیم، احناف میگن نه خیلی به ما ظلم کردید، کار بدی انجام دادید، نباید اینطور میکردید، این چه ظلمی بوده به ما روا داشتید. بنابراین یک مطلب، این مطلبی که الان مطرح شد مذهب تکفیر، یه مطلب ساده نیست. تصور کنید الان در ایران میومدن با شمشیر میگفتن باید همه اهل سنت ایران رو وادار کنید به اینکه اینا چی بشن، مثلا فرض کنید شیعه بشن، یا فرض بگید همشون بعد حنبلی بشن، همشون شافعی بشن، آسمان رو به زمین. آقا شما چقدر ظالمی، شما ما رو تکفیر میکنید. خب آقا همین کارها رو علمای اهل سنت با شما کردن، خود شما با دیگران کردید. عبارت دیگری که آقای یحسبی اندلسی آورده در ترتیب المدارک و تقریب المسالک، میاد راجع به منطقه اندلس صحبت میکنه در کتاب خودش. بله، عبارت خیلی قشنگی داره راجع به این درگیری هایی که مطرح شده. میاد میگه در اون منطقه ما مذاهب مختلفی داشتیم، اما مذهبی که توانست اون منطقه رو کامل بگیره مذهب امام مالک بود. و اما اهل الاندلس فکان رأیها مفتحت علی رأی الاوزائی، اندلس نظرشون نظر اوزایی بود، فتوای مذهب اوزایی داشتن. چون میدید مذهب اهل سنت چهار تا نبوده، بیشتر بوده، این چهار تا با شمشیر و با پول باقی موندن تا زمانی که مال الی ان رحل الی مالک زیاد ابن عبدالرحمن، ما زیاد ابن عبدالرحمن، قروس ابن عباس، غازی ابن قیس و دیگران رفتن و ابانو للناس فضله، رفتن شاگردی مالک رو کردند و برای مردم روشن کردند برتری مالک رو، و این که ائمه همه به او اقتدا کردند. فعرف حقه، جایگاه او شناخته شد، درس مذهب و مذهبش هم تدریس شد تا زمانی که امیر اندلس هشام ابن عبدالرحمن ابن معاویه ابن هشام ابن عبدالملک ابن مروان شد. مردم رو وادار کرد به التزام مذهب مالک، گفت باید همه مالکی بشوید. بنی مروان مردم رو مالکی کردن. و شیخ المفتین یومئذن سعد ابن سلام امام الاوزائیه، و روایته بزرگ مفتی ها سعد ابن سلام مذهبش اوزائی بود. یه گروهی از طرفدار مالک اومدن دورش گرفتن، اونم برگشت از مذهب اوزائی و مالکی شد. و همو به سیف ان غیرهی جملتن. خب چجوری جلوی بقیه مذاهب رو گرفتیم؟ چجوری نذاشتیم مذهب مثلا حنبلی، مذهب شافعی، مذهب حنفی اونجا بیاد؟ همو به سیف، با شمشیر. ما اینقدر قشنگ مذهبمون رو پخش میکنیم با شمشیر. شیعه اینو نقل نکرده ها، یک مالکی خودش داره مطرح میکنه. ابوالفضل ایاز ابن موسی یحسبی اندلسی خودش مالکیست، میگه بله ما اومدیم و دین رو حفظ کردیم با شمشیر، نذاشتیم بقیه حنفی بشن، نذاشتیم بقیه شافعی بشن، نذاشتیم بقیه حنبلی بشن، ما با شمشیر این کارا رو انجام میدیم، افتخارم میکنن. خب آیا مذهب شیعه مذهب تکفیری است؟ شما که میایید مثلا آقا میگه فلانی با شمشیر، خب اینا با شمشیر بوده، اینا رو چیکار میخواید بکنید شما؟ آیا این حرفا رو در مورد مذاهب اهل سنت بین خودتون مطرح میکنید؟ میایید بگید آقا مثلا مذهب مالکی رو هم با شمشیر پخش کردن، مذهب حنفی رو هم با شمشیر پخش کردن، مذهب شافعی و حنبلی هم با شمشیر پخش کردن، یا نه این رو اصلا مطرح نمیکنید شما؟ به هیچ وجه نباید اینا مطرح بشه. خب این عبارت رو هم ما دیدیم و تأسف می‌خوریم از دو جهت. عرض کردیم از یک جهت بحث این که اینها نمیان این واقعیت‌ها رو برای مردم تعریف بکنن، جهت دوم که شیعه رو متهم به تکفیر می‌کنن. پس ما تکفیرهای متعدد مالکی‌ها رو گفتیم، اما یک ماجرای بسیار عجیب. آیا عزیزان شافعی ما، عزیزانی که در کردستان هستند، در گلستان هستند، بعدشون در سمت جنوب ایران هستند، خبر دارن امام شافعی چطور از دنیا رفته؟ امام اهل سنت، آیا میدانید چی شد که آقای شافعی از دنیا رفت؟ این هم یکی از قضایایی است که در تاریخ نقلش نمی کنند. من قصه می خورم چرا این قضایا نقل نمیشه. آقای شافعی که امام مذهب بود، با یکی از فقهای مالکی، شاگرد امام مالک، عبدالله ابن سمح، داشت مناظره میکرد. در مناظره اختلاف، شافعی ها میگن ما پیروز شدیم، مالکی ها میگن ما پیروز شدیم. در این دعوا یکی از اطرافیان این اشهب که از بزرگان فقهای مالکی بود به نام فتیان، شافعی ها میگن عصبانی شد از شکست امامش، خود اون اشهب هم یا خود اون فتیان هم جزو نزدیکان امام مالک بود، یک سنگ بزرگی پرد کرد به سر امام مالک و امام شافعی و امام شافعی رو کشت. یکی از نزدیکان امام مالک امام شافعی رو کشته. چرا؟ چون تو مناظره میگه شکست داده بود. من عبارت هایی که تصویرش رو تونستم بگیرم برای عزیزان بیارم، حاشیه بجیرمی یا بجیرمی در حاشیهش بر شرح منهج الطلاب در این کتاب جلد اولش دارالکتب العلمیه، کتاب بسیار معروفی است از علمای سرشناس شافعی، صفحه 79 میاد مطرح میکنه چطور او مرد. اصابت و ضربتون خرج الى مصر، آقای شافعی به مصر رفت، ولم یزل بها ناشرن للعلم، علم رو نش میداد، در مسجد عتیق اونجا بود، الى ان اصابت و ضربتون شدیده، یک ضربت شدیدی به او رسید. چطور شد که این ضربت به او وارد شد؟ شیعه کشتنش؟ نه آقا، شیعه نکشتنش. قیل الضارب له اشهب حین تناظر مع الشافعی، بعضی گفتن اشهب بود هنگامی که با شافعی مناظره کرد، فافهمه الشافعی، شافعی آبروشو برد، فضربه او رو زد، قیل به کیلون، بعضی گفتن با یک سنگ ترازو، و قیل به مفتاحن، بعضی گفتن یک چیزی شبیه کلید، کلیدهای اون موقع بزرگ بود دیگه، با کلید زد و امام اهل سنت رو کشت، فی جبهت ایزد تو پیشونیش و مرزه. اما مشهور همون کیلون است، با همون کیلون، با همون سنگ ترازو او رو زد. و کانید او علیه فی سجوده، تو سجدش هم دعا میکرد، بعد اینکه زدش دعا میکرد، گفت اللهم امت شافعی، خدایا شافعی را بمیران، و الا ذهب علم مالک، وگرنه علم امام مالک از بین میرود. خب یکی از مصادری است که نقل کرده کشته شدن امام شافعی رو به دست اتباع امام مالک. باقی رو انشاءالله بعد از یک میان برنامه خواهیم دید خدمت نستیم.
سایه لطف تو رو سرمه، این حرم امیده آخرمه، به خدا قسم تا که میرسم به حرم میگم یا رضا، همیشه هر جا با همی پناه بغض شب همی دوا درمون درد همی دوا درمون درد همی شفای قلب بیماری هوای ظاهر و داری رفیق روز تنهایی رفیق روز تنهایی جای تو در دل و باورمه چای تو زمزم و کوسرمه با غذای حضرتی و کمی آب سق و خون خوشم، همیشه هر جا با همی پناه بغض شب همی دوا درمون درد همی دوا درمون درد همی شفای قلب بیماری
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان و سروران. بحث در مورد تکفیرهایی بود که توسط علمای اهل سنت مذاهب مختلف برای علمای اهل سنت رخ داده، تکفیر و کشتن امام شافعی توسط نزدیکان امام مالک، یکی از مطالبی که در تاریخ پنهانش کردن و نمیان مطرح بکنن، کوچکترین چیزی برزد شیعان ببینن مطرح میکنن، اما اینکه امام شافعی ها چیری کشته شده رو اصلا مطرح نمی کنن. خب میخواستیم ادامهش رو ببینیم، اما چون تماس داریم از جای ایران و ما احترام میذاریم به بیننده‌های عزیزمون، جناب آقای بهادری از کرج، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت استاد عزیز جناب آقای حاج آقای ابوالقاسمی. ایام بر شما مبارک باشه ان شاء الله.
بر شما مبارک ان
شاء الله. من زیاد مصد اوقات نمیشم، با اینکه در 2-3 دقیقه جمع کردن و تون صحبت کردن آدم خول میشه، عذرخواهی میکنم. آقای فرخ‌نام اهل مدینه بود، به خانومش که سهیلا نام داشت گفت این 30,000 دینار طلا پیش تو باشه، من میخوام برم فتح بلاد کنم با لشکر اسلام، کجا خراسان، منتظر من نباش. بعضی از اسناد میگن این خانم حامله بود یا اوائل انعقاد نطفه بوده، جناب فرخ نمیدونسته یا میگویم میدونسته خانمش حامله است. رفت 30 سال دیگه برگشت، 60 ساله بود برگشت، اومد مدینه، رفت به سمت مسجد نبی، دید یک اوائل وسط های قرن اول بوده، دید آقای جوان 30 ساله نشسته توی مسجد هی رأی صادر میکنه. ایشون گفت این جوان کیست؟ گفت ربیعه است، کسی که خودش رأی صادر میکنه. گفتن 30 سال پیش پدرش فرخ‌نامی بوده، رفته برای فتح بلاد، خانمش پسر زایده همین ربیع است، ماشاءالله نابغه است. فرخ برای خودش نه بار رفت منزل و خانمش رو نشناخت، بستر از همسرش پرسید، گفتن آقایان مالک و ابو حنیفه دست پروردین آقا هستند. ایشان به همسرش گفت این پسر چجوری به این مقام رسیده؟ زن گفت به خدا اون نبوغ داده، هر اتفاقی که پیش بیاد در قرآن نباشه، علما میرن پیش این پسر این کارو حل میکنه. اگر در قرآن سندی پیدا نکردیم، مثلا علما میگن آقا ما نداریم سند، این ربیعه سریع مشکل حل میکنه، رأی صادر میکنه. جناب ابن عساکر در جلد 2 صفحه 56 میگه این همان ربیع میباشد. اسلام اینه که من میگم، پدرم میگه من رفتم دیدم در کلاس پدرم ابو حنیفه نشسته در کلاس درس، همون ربیعه الرای. بارها هم که استاد ابوالقاسمی بارها اهل بیت فرمودن قیاس در دین مساوی است با کفر و شرک. در کتاب بهار علامه مجلسی جلد 10 صفحه 207 شخص از امام صادق پرسید که شما از کجا این رو دست آوردید؟ گفت من از اجدادم، آنها از رسول خدا و رسول خودم از خدا. محمد عزیز شافعی، ایشان نبیله پیامبر اسلام بود، این نسخه از فتاوای ابو حنیفه را 130 ورق بود. گفت خواندم نوشته 80 ورق که آن ضد پیامبر و قرآن بوده. باز عذرخواهی فراوان از عزیزان محترم اهل سنت. تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 280 نوشتن یک دوستا بودن پیش یزید ابن هارون، گفت هیچ کس به نصارا شبیه تر از ابو حنیفه نیست. تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 291 یک نسخه آقای خطیب بغدادی در مورد ابو حنیفه را دادن خان، گفت تمام اینها از یهود است، قرن 4 یا 5 بوده. یه نسخه دادن به آقای احمد ابن حنبل، نوشته ما قول آقای ابو حنیفه را خواندیم، پیش ما فتوای ایشان ارزش با خاک ندارد. تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 290 تاریخ خطیب بغدادی آورده آقای احمد ابن حنبل را، قول آقای احمد ابن حنبل آوردن که ابو حنیفه 483 مورد قال رسول الله پیدا کرده، پیامبر فرموده آب حلال، قال رسول الله را برداشته نوشته قال ابو هریره آب حرام است. اینا موجود شرایطی بود که ببخشید من زیاد صحبت کردم، با عذرخواهی فراوان خواستم مشارکت کنم تو برنامه‌تون، شرمنده شدم، ببخشید.
دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید، متشکرم و ممنون. البته در مورد ربیعه الرای در سایت‌های فارسی هم مطلب زیاد هست، 3 نفر بودند که معروف بودند به قیاس، یکی آقای عثمان بطی، یکی ربیعه الرای همین آقای ربیعه و دیگری هم آقای ابو حنیفه. این از مسائلی است که در تاریخ معروفه و کارهایی که این 3 نفر بر ضد سنت انجام دادن و طبق روایاتی که خود اهل سنت نقل کردن به شدت اینها مشغول قیاس بودند. خب جناب آقای علیزاده از کرج، سلام علیکم.
علیکم آقای ابوالقاسمی، خسته نباشید.
سلامت باشی، خدمت
شما. آقا خوش آمد میگویم. خدا خیلی دلمون براتون تنگ شده.
بزرگوارید.
خواهش میکنم. من این 2 تا سوال داشتم آقا. یکی این که از قرار معلوم طبق نوشته‌های تاریخ آقای ابو حنیفه متقدم‌تر از مالک و شافعی و احمد ابن حنبل باید باشه که متولد سال 70 هجریه. درست آقا؟
درسته.
بعد حالا خوشبینانه نگاه کنیم، این آقا اگر در سال مثلا 20 سالگی به اجتهاد برسن به طبق نظر آقای اهل سنت، این آقا 90 سال بعد از 80 سال بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله به دنیا اومده، یعنی به اجتهاد رسیده 90 سال. اهل سنت در این 90 سال در این فاصله شهادت پیامبر صلی الله و اجتهاد آقای ابو حنیفه از چه کسی و تبعیت میکردن و فقه خودشون از چه کسی میگرفتن؟ و یه جایی من تو اینترنت دیدم که آقای ابو حنیفه در چند جا میگه که از من تبعیت نکنید که من در مورد یک مسئله در یک روز 3-4 تا فتوا میدم. آیا چنین چیزی هست، درسته یا نه؟ خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
بله متشکر. بیننده بعدی جناب آقای مؤذن از تبریز، سلام علیکم. جناب آقای مؤذن سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
با عرض سلام خدمت حضرت آقای ابوالقاسمی و عرض تبریک تحیه کرامت
بر شما مبارک بشه و بینندگان دیگه.
البته عوض مکاما این سوالاتون دوستان به بیرفت به برنامه است، ولی این چون به برای بنده و دوستان بنده یکم مهمتر این رو مخواستم عرض کنم. سوال این که آیا ما میتوانیم معتقد باشیم ائمه معصومین به اذن خدا مثلا رازق و خلق میکنن، اینو میتونیم ما معتقد باشیم یا در روایت ما آمده که ائمه اینطوری هست؟ و همینطوری همچنین علامه مجلسی که این نوع تفویض رو قبول کردن که به اذن پروردگار باشه، این آیا صحت داره؟ چون الان مثلا یه دعوایی هست بین مثلا بعضی از دوستان اهل بیت، این مسائل هست واقعی یه شبهه شده برای ما. آیا ما میتونیم به این معتقد باشیم که بله ائمه به اذن خدا مثلا میتونن خلق کنن؟ کار ندارم اما که مثلا ما رو خلق کردن به اذن خدا، به این کار ندارم. نه اینو نمیگه. آیا میتوانیم به اذن خدا ائمه خلق کنن یا رزق روزی برای ما بدن؟ آیا این نوع اعتقاد برای ما مشکل داره؟ سوال دیگر این که دلیل حمایت علامه امینی از حافظ رجب قرطی چیه؟ اینو میخواستم بپرسم. یه سوال آخرم اینه که آیا پدر علامه مجلسی از اقطاب صوفیه بود؟ آیا ایشون صوفیه بودن پدر علامه مجلسی؟ اگر اینا رو لطف بفرمایید جواب بدید متشکر میکنم از شما. التماس دادم یا علی مجاد، خداحافظ شما.
چشم، انشاءالله جواب میدیم. خب راجب متشکر از اتاق فرمان جناب آقای بهادری که عباراتی راجع به اهل رأی مطرح کردن، این عبارات رو در کتب اهل سنت در همین کتابایی که عرض کردیم، یکی همون کتابی که از آقای مقبل ابن هادی الوادی آوردیم اونجا هست. جناب آقای علیزاده از کرج سوالی مطرح کردن، سوال بسیار به جایی است که اهل سنت قبل از این که ائمه اربعه بیان چه مذهبی داشتند، اینا اتباع چه فکری بودند و از چه کسی فتوا می‌گرفتند. خب ما شیعیان که مشخص است اهل بیت علیهم السلام رو منبع فتوای خودمان میدانیم، اعتقاد داریم امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از امام زین العابدین علیه السلام، از امام سید الشهدا علیه السلام، از امام حسن، از امیر مؤمنان، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، از اینها فتوا رو گرفتیم و اعتقاد هم داریم همه اینها از نفر قبلی با نفر قبلی فتواشون هیچ فرق نمی‌کرده، در حجیت تمامی اینها از طرف خدا حجت هستن. اما کسی که این اعتقاد رو ندارد میگه خب من تابع امام ابو حنیفه هستم، اولین امام اهل سنت در مذاهب اربعه. خب قبل اون مردم اهل سنت اتباع دیگر مذاهبی بودن، مثل مذهب اوزایی و مذاهبی که از عبدالله ابن عمر، مذهب ابن عباس، مذهب عایشه و چیزهایی که به این عنوان شناخته میشد. یعنی همونطور که امشب هم عرض شد، اهل سنت فقط 4 مذهب نبود، مذاهب متعددی بود. اما این مذاهب در زمان یکی از سلاطین اهل سنت دستور داد، سلطان بیبرس دستور داد، گفت هر مذهبی که بتواند، حالا نمیدونم مقدارشو، 100,000 سکه را فرض کنیم، مثلا 100,000 سکه بیاورد، این مذهب رسمیت پیدا میکنه، میتواند باقی بماند، بقیه مذاهب حق بقا نخواهند داشت، باید تعطیل بکنن. خب 4 تا مذهب تلاش کردند و تونستن این پول رو جمع کنند، به نزد او فرستادند. نقل شده که علمای شیعه که در زمان بودن بعدشون تلاش کرد که پول جمع کنه اما نتوانست، و ما خدا رو واقعا شاکر هستیم که نتوانست، چون اگر میتونست میگفتن بله مذهب شما هم با پول موندگار شد. اما الان میبینیم مذهب شیعه، مذهب اهل بیت علیهم السلام، اصلا بحث اینه که با پول و دستور حاکم موندگار شده باشه. گروه‌های مختلفی هم به دنبال کشتن و از بین بردن شیعیان بودن، اما الحمدلله مکتب اهل بیت علیهم السلام رشد کرده. پس این سوال که در فاصله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اجتهاد ابو حنیفه چه می‌کردند، اینها تبعیت می‌کردند از مجتهدینی که در اون دوران بودند، مجتهدین صحابه و مجتهدین تابعی. این که ابو حنیفه گفته از من تبعیت نکنید، من چند فتوا میدم، شبیه این عبارت از او زیاد نقل شده. همین کتابی که امشب مطرح کردیم در او این عبارات رو آورده و در کتاب‌های متعدد دیگه شبیهش آوردن. اساساً آقایان سلفی تأکید دارن، میگن ابو حنیفه بارها گفته است و دیگران و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل که از ما نباید تبعیت کرد، باید از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تبعیت کرد. خب حالا اینو میخوان تبدیلش کنن به اصطلاح گرایش به نص به جای اجتهاد. حالا این فهرف درسته یا غلطه باید مفصل راجبش صحبت بشه. آقای مؤذن از تبریز سوال پرسیدن، این سوال رو از استاد ما دکتر حسین قزمی هم پرسیده بودن، چون جواب داده بود، اما من اجمالا جواب رو عرض کنم چون قبلا مطرح شده. خلق ما چند نوع داریم. یک خلقت از عدم است که آن فقط مخصوص خدای متعال است، اما خلقت از موجود، مثلا یک گلی باشه، اون گل رو تبدیل به چی بکنه؟ به پرنده بکنه و در او بدمه و او زنده بشه. خب حتی عیسی هم توانسته. اگر ما چنین خلقی رو به ائمه علیهم السلام نسبت بدهیم، بر اساس روایت هیچ اشکال شرعی ندارد این مدل خلق رو نسبت دادن. اما این که ما بیاییم و خلقت کل عالم رو ولو از وجود، فرض کنیم که عالم یا کل انسان ها از وجود توسط ائمه علیهم السلام خلق شدن، آیا این رو میشود اعتقاد داشت یا نه؟ ائمه علیهم السلام طبق روایت از این نهی کردن، گفتن چنین اعتقاد نداشته باشید. حالا نهی کردن از باب غلو نهی کردن یا از باب اینکه مردم تواناییش رو نداشتن اینها رو قبول بکنند، اینا رو ما نمیدانیم، لذا واردش هم نمیشیم. اما اون چیزی که میدانیم، نزلونا عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم. و حتی نه فقط شیعیان، این اعتقادی است که حتی آقای ابن تیمیه هم دارد. من عبارت رو یک بار برای یک سلفی نشون دادم، گفتم این عبارت به نظرت مال کیه؟ گفت هر کی گفته باشه این کافره. بله، عبارت رو جستجو بزنم، در کتاب‌های مختلف خودش هم آورده، از جمله اونها در کتاب مجموع الفتاوای ابن تیمیه است. میگه که وقد جاء فی الاثر، در حدیثی که از یکی از پیغمبرها نقل شده، حالا طبق روایت اهل سنت حتی خضر است، که میفرمود یا عبدی انا اقول للشیء کن فیکون، بنده من کن فیکون میکنم، اطعنی مطیع من باش، اجعلو که تقول للشیء کن فیکون، یه کاری میکنم تو هم بتوانی کن فیکون بکنی. بنده من حی لا یموت هستم، از من اطاعت کن، کاری انجام میدم تو هم حی لا تموت بشوی. باز آقای ابن تیمیه میگه در روایت آمده وقتی هدیه برای مؤمن از طرف خدا میاد اینطور نوشته، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. و بعد ابن تیمیه بعد از این دو اثر، دو حدیثی که به دو پیغمبر غیر از پیغمبر ما میرسد، روایت دیگری عبارتی مطرح میکنه که استناد به روایتی است. این روایت هم در کافی شریف و سند صحیح آمده، هم در صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت. فهذه غایت لیس وراءها مرمى، این جایست دیگه از اون بیشتر نمیشه رفت. کیف لا، چرا قبول نمیکنی این حرف رو؟ و هو بالله یسمع، خدا گوش شنوای او شده، خدا چشم بینای او شده، خدا دست توانای او شده، خدا پای روندی او شده. فلا یقوم لقوته قوه، پس هیچ قوتی، هیچ نیروی در مقابل او توانایی نداره، او از همه قوی تره. میگه آقا عبارت به نظرت چیه؟ گفت هر کی بگه کافره. گفت حرف ابن تیمیه است. گرفت بالا پایین کرد شب. نه واقعا حرف ابن تیمیه است. در بخاری هم آمده که راجع به اون حدیث قرب نوافل، لا یزال عبدی تقرب الی به نوافل حتی احبه، تا آخر اون روایت. خب اگر ما شیعه اعتقاد داشته باشیم که این قدرت برای قدرت کنفیکونی برای ائمه ما علیهم السلام داده شده، چه اشکالی داره؟ این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اعتقادش که خود ابن تیمیه هم داره. و اما عرض کردم ما در روایاتمون از اعتقاد به عمومیت در همه مخلوقات که ائمه همه رو خلق کردن نهی شدیم. علت دفاع علامه امینی از حافظ رجب، خب همونطوری که مرحوم علامه از خیلی افراد دیگه هم دفاع کرده برای نقل روایت نه از باب عقیدشون. خب ممکنه شخصی اعتقادات اشتباهی هم داشته باشه. خیلی از کسانی که در صدر دوران ائمه علیهم السلام بودن تازه شیعه شده بودن، خیلی اعتقاداتشون اعتقادات خراب بود، اما این بنده خدا تازه شیعه شده بود و اعتقادات شیعه رو کامل نمیدونست. اونی که از معصومین علیهم السلام نقل میکرد خب قبول میشد، اونی که به عنوان اعتقاد خودش میگفت قبول نمیشه، چون شما اعتقاداتت اعتقادات شیعه درست نیست. ائمه علیهم السلام راجع به همران ابن عیان دارن همران التورتور، یعنی اون خطی که شاغول به اصطلاح معماری است، هر چی همران گفت اصحاب من بشینید عقایدتون رو با همران مقایسه کنید ببینید او چی میگه، ما به او آموزش کامل دادیم. این نبود که همه اعتقاداتشون کامل درست باشه، اما اگر یکی از همین اصحاب میومد پیش اینها گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم، قبول میکردن. خب حافظ رجب و بقیه هم همین طور هستن، اگر چیزی به عنوان حدیث اهل بیت علیهم السلام با سند معتبر یا محفوظ به قرائن نقل کردن اون موقع قبول میشه، لذا از این باب ما ازشون دفاع میکنیم. اما همه اعتقاداتش درسته؟ نه. اینم بدانید اون زمان این نبود که همه دسترسی به همه اعتقادات درست داشته باشن. طرف در یه منطقی، حالا فرض کنید این طرف در یه جایی همه صوفی هستن، حالا این تلاش کرده روایت اهل بیت علیهم السلام هم گردآوری کرده، اما خودش بیشتر از این توانایی فهمیدن نداشته، در امواج شبهات بوده. لذا ما به مجرد اینکه هر کسی یک چیزی به عنوان اعتقاد اشتباه از اون نقل شد نباید او رو کنار بذاریم و او رو کامل متهم بکنیم. راجع به پدر علامه مجلسی دیدم در یکی از کانالش نوشته بودن، اما من این رو اون که یادم میاد صحیح نیستش، الان دقیق کار نکردم، ولی اونطور که اعتقاد دارم خیر پدرشون جزء صوفیه نبوده. حالا باید مراجعه کنم مجدد ان شاء الله، اگر هفته آینده شد خدمتتون جواب رو مطرح خواهم کرد. از اینکه تا الان بیننده ما بودید از شما تشکر میکنم. انشاءالله که این ایام بر شما خوش باشه، موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.